زندگی ناممکن، نوشته مت هیگ، ترجمه مهسا صباغی، راوی حمید فرید. تقدیم به جزیره و مردم ایبیزا، نویسنده. واقعیت همیشه نه باورپذیر است و نه محتمل. خورخه لوئیس بورخس. پانوشت خورخه لوئیس بورخس، نویسنده پرآوازه آرژانتینی. ادامه متن. خواهران و برادران، زمانی که فرشتگان از آسمان فرود می آیند و بالهایشان را همچون کبوترها می گشایند، آن زمان که دست در دست هم گام بر می داریم، سرزمین موعود را با هم می سازیم. جو اسموت، سرزمین موعود. پانوشت جو اسموت، دیجی و تهیه کننده موسیقی آمریکایی. خانم وینترز عزیز، امیدوارم این ایمیل خاطرتان را مکدر نکند. شاید مرا به یاد بیاورید. توی مدرسه هالیبورگ معلم ریاضیم بودید. اکنون من 22 سالم است و سال آخر دانشگاه را پشت سر می‌گذارم. به گمانم از شنیدن این خوشحال می‌شوید که در رشته ریاضی تحصیل می‌کنم. در تعطیلات عید پاک اتفاقی آقای گوپتا را توی شهر دیدم و احوال شما را از او جویا شدم. آقای گوپتا مرا در جریان تمام اتفاقات اخیری که برای شما افتاده قرار داد. از شنیدن خبر فوت همسرتان متاسفم. آقای گوپتا به من گفت که شما به اسپانیا نقل مکان کرده اید. مادر بزرگ من هم به گرانادا بازگشت. از 7 سالگی آنجا را ندیده بود. در آنجا احساس خوشبختی می کند. امیدوارم شما هم از مهاجرتتان به خارج از کشور راضی باشید. من هم اخیراً سوگ را تجربه کردم. مادرم 2 سال پیش جانش را از دست داد و از آن زمان من در دام یأس و نومیدی گرفتار شدم. با پدرم کنار نمی آیم و در تمرکز کردن روی دروس دانشگاهیم مشکل دارم. خواهرم، شاید استر را به یاد بیاورید. اکنون به حمایت بیشتری نیاز دارد. دختری که دوستش داشتم هم از من ناامید شد و نامزدی من را به هم زد. چیزهای دیگری هم هست. گاهی ادامه زندگی را بسیار دشوار می‌یابم. احساس می‌کنم که سرنوشتم از همین الان در جوانی مشخص شده است و همه چیز پیش‌بینی پذیر و معلوم است. بعضی وقتها با وجود تمام این فشارهایی که تحمل می‌کنم، نفس کشیدن برایم مشکل می‌شود. من در یک الگوی تکراری گیر افتادم، مثل یک الگوی عددی، یک دنباله فیبوناچی، 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 و الاخر. هرچه جلوتر می روم ادامه دنباله بدیهیتر و ملالاورتر می شود. اما در زندگی من، به جای اینکه عدد بعدی دنباله با مجموع 2 عدد قبلی برابر باشد، همه چیز از پیش تعیین شده است. هرچه سنم بیشتر می شود و اعداد بیشتری را پشت سر می گذارم، این الگو پیش بینی پذیرتر می شود. هیچ چیز نمی تواند این الگو را بشکند. من قبلا به خدا باور داشتم. الان به هیچ چیز باور ندارم. قبلا عاشق بودم، اما توی عشق هم گند زدم. گاهی از خودم متنفر می شوم. من توی هر کاری گند می زنم. همیشه احساس گناه می کنم. در نوشیدن زیاده روی می کنم و این درس خواندنم را مختل می کند. با بابت این هم احساس گناه می کنم، چون مادرم می خواست من سخت گوش باشم. من به اتفاقاتی که در جهان می افتد نگاه می کنم و می بینم که گونه انسان در مسیر نابودی پیش می رود. انگار این هم از قبل برنامه ریزی شده است. یک الگوی دیگر. من از انسان بودن خسته شدم، از اینکه موجودی کوچک و بیمقدار باشم که هیچ کاری برای بهبود وضع جهان از دستش بر نمی آید دل زدم. هر کاری غیر ممکن به نظر می رسد. نمی دانم چرا اینها را به شما می گویم. فقط دلم می خواست با یکی درد دل کنم. شما همیشه با من مهربان بودید. من امروز توی تاریکی هستم و نیاز به یک منبع نور دارم. معذرت می خواهم که حرف هایم زیادی احساسی و اغراق‌آمیز به نظر می رسد. من فقط می خواهم الگوی مناسبی برای خواهر کوچکم باشم. لطفاً خودتان را ملزم به پاسخ دادن به این ایمیل ندانید. اما هر جوابی که بدهید برایم بی نهایت ارزشمند است. بابت طولانی بودن ایمیلم عذر می خواهم. با سپاس از شما، موریس آگوستین. موریس عزیز، خیلی ممنونم. راستش عادت ندارم جواب ایمیل ها را بدهم. البته ایمیل های زیادی هم دریافت نمی کنم. کلن میانه با اینترنت ندارم. عضو شبکه های اجتماعی نیستم. فقط یک واتساپ دارم که از آن هم خیلی به ندرت استفاده می کنم. اما با خواندن پیام تو احساس کردم که باید جواب بدهم و جواب مناسبی هم بدهم. بابت تمام تجربه های تلخی که از سر گذرانده ای متاسفم. مادرت را از جلسه اولیا و مربیان مدرسه به یاد دارم. او زنی جدی بود. اما همیشه وقتی درباره تو حرف می زد گوشه لبش با لبخندی بالا می رفت. تو بدون شک باعث خوشحالی او می شدی. فقط با بودنت و این دستاورد بزرگی است. به خصوص برای یک نوجوان. راستش اول میخواستم ایمیل کوتاهی در جوابت بنویسم، اما رفته رفته طولانی تر شد. راستش را بخواهی مدت زیادی بود که قصد داشتم اینها را بنویسم و ایمیل تو یک انگیزه فوق‌العاده بود. چیزی که میخواهم برایت تعریف کنم داستانی است که باورش حتی برای خودم هم دشوار است. خواهش میکنم تعهدی برای باور چیزهایی که قصد دارم بگویم نداشته باش. اما بدان که کلمه به کلمه اش حقیقت دارد. من هرگز به جادو باور نداشتم و هنوز هم باور ندارم. آنچه شبیه جادو به نظر می رسد صرفاً بخشی از زندگی است که هنوز آن را درک نکرده ایم. قول نمی دهم که داستان من به تو کمک کند غیر ممکن را باور کنی، اما این یک داستان واقعی درباره شخصی است که احساس می کرد وجودش دیگر هیچ معنایی ندارد و بعد بزرگترین هدف ممکن را یافت و من احساس وظیفه می کنم که آن را با تو در میان بگذارم. بدون شک من الگوی خوبی نیستم، همانطور که احتمالاً در ادامه ماجرا خواهی دید. من در سراسر زندگیم احساس گناه زیادی داشتم و این داستان به نوعی درباره همین موضوع است. امیدوارم جاهایی از این داستان را ارزشمند بیابی. لطفاً فایل پیوست ایمیل را بخوان. با آرزوی بهترین ها، گریس وینترز. داستانی غم انگیز. روزی روزگاری پیرزنی بود که خسته کننده ترین زندگی را در جهان داشت. این زن به ندرت خانه ی علاقه خود را ترک می کرد، مگر برای رفتن پیش دکتر، کمک به فروشگاه خیریه یا سر زدن به گورستان. او دیگر باغبانی نمی کرد. چمن حیات خانه اش بیش از حد رشد کرده و از نظم خارج شده بود. باغچه های گل پر از علف های هرز بودند. او خرید مایحتاج هفتگیش را هم سفارش می داد تا برایش بیاورند. این زن در شهر کوچک لینکلنشر در میدلندز شرقی زندگی می کرد. همون شهر قدیمی با آجرهای نارنجی که کل زندگی بزرگسالیش را آنجا گذرانده بود. غیر از یک دوره کاری کوتاه در دانشگاه حال که سالها پیش انجام داده بود. تو این شهر را می شناسی. زندگیش خیلی بد نبود، اما خیابانهای شهر مثل قبل او را با آغوش باز به سوی خود فرا نمی خواندند. دیدن اینکه نیمی از خاطرات شیرینش پشت نئوپان و پوسترهای پاره پنهان شدند برایش دشوار بود. او روزها می نشست و تلویزیون تماشا می کرد و گاهی کتاب می خواند، یا جدولی حل می کرد یا وردل بازی می کرد تا ذهنش را آماده نگه دارد. پانوشت وردل یک بازی حدس کلمه در بستر وب. ادامه مت. زمانی عاشق باغبانی بود، اما اکنون دل و دماغ آن را هم نداشت. او فقط 72 سالش بود، اما از 4 سال پیش که شوهرش فوت کرده بود و بلافاصله مدتی بعد از آن سگ نژاد پامرانینش برنارد را هم از دست داده بود، کاملا احساس تنهایی می کرد. در واقع او بیش از 30 سال بود که احساس تنهایی می کرد. اگر بخواهیم دقیق ترش را بگوییم، از 2 آپریل 1992. در این تاریخ او کل معنا و هدف زندگیش را از دست داد و دیگر هیچ وقت آن را نیافت. اما طی این چند سال گذشته تنهایی به یک واقعیت ژرف و تمام عیار در زندگی او تبدیل شده بود. او احساس می کرد تقریباً 132 سالش است. آدم های زیادی را نمی شناخت. دوستانش یا مرده بودند یا از آن شهر رفته بودند یا ارتباطشان کم کم قطع شده بود. او فقط 2 مخاطب توی واتساپ داشت. یکی آنجلا از بنیاد قلب بریتانیا و دیگری صوفی خواهر شوهرش که 33 سال پیش به شهر پرس در استرالیا کوچ کرده بود. اما از تمام این لحظات تلخ گذشته، عمیق ترین تأثیر را همان ماه آپریل سالها پیش داشت. مرگ پسرش دانیل دشوارترین و ویرانگرترین اتفاق زندگیش بود. زمانی که فاجعه‌ای به این ابعاد رخ می‌دهد، اغلب به تلخ کامی‌ها و شکست‌های دیگر می‌انجامد. درست مثل تنه درختی که شاخه‌های متعدد از آن منشعب می‌شود. اما زندگی زن ادامه یافت. او و همسرش کارل سرانجام به یک خانه ییلاقی نقل مکان کردند و در آنجا به سکوت مشترکشان ادامه دادند. گاهی تلویزیون تماشا می‌کردند یا به رادیو گوش می‌دادند. شوهرش همیشه شخصیتی متفاوت با او داشت. گرچه موسیقی هارد راک گوش می‌داد و آبجو سیاه و تلخ انگلیسی می‌نوشید، اساساً شخصیتی ساکت و بی‌سر و صدا داشت. مشکل اساسی فاجعه این است که تمام چیزهای بعد از خودش را خراب می کند. گاهی آنها از مرور خاطرات مشترکشان احساس تسلا می کردند. اما با مرگ کارل تسلا یافتن هم دشوارتر شد، چون دیگر کسی را نداشت که درباره خاطراتش با او حرف بزند. بنابراین تمام این خاطرات توی ذهنش انباشته شدند و پوسیده گشتند. برای همین هر بار که خودش را داخل آینه می دید احساس می کرد نیمه مرده است. درختی که در یک بیشه گمگشته آرام آرام فرو افتادن برگهایش را نظاره می کند. همچنین از لحاظ مالی هم کمی توی درد سر افتاده بود. دیگر هیچ پسندازی برایش باقی نمانده بود. چندی پیش کلاهبرداری با لهجه اسکاتلندی اطمینان بخش سراغ او آمده و وانمود کرده بود که یک مشاور امنیت از بانک نات وست است. او هم ساده لوحانه باور کرده بود و کمکش کرده بود 23,390 پوند و 27 سنتی را که با کمک کارل پسنداز کرده بود بدزدد. این هم یک داستان طولانی دیگر با شخصیت‌های هیله‌گر و یک پیرزن ساده‌لوح مسخره است. اما خوشبختانه قرار نیست این داستان را برایت تعریف کنم. خلاصه این زن با پاهای دردناکش توی خانه نشسته بود و سعی می‌کرد دیگر به هیچ ایمیلی از طرف غریبه‌ها جواب ندهد و اجازه بدهد زندگی مچاله شده‌اش مثل یک بسته خالی چیپس توی رودخانه حرکت کند. تنها چیزی که گاهی توجهش را جلب می‌کرد دیدن سهره یا ساری بود که دوروبر ظرف غذای پرندگان در حیاط پشتی کوچک پیدایشان می‌شد. زن حین تماشای آنها یاد خاطرات قدیمی و رویاهای دور و درازش می‌افتاد. عذرخواهی. شرمنده ام که داستانم کمی تلخ و غم‌انگیز بود. داشتم برای مقدمه چینی خودم را در قالب سوم شخص توصیف می کردم. به رغم این مقدمه، باقی ماجرا قرار است سرگرم کننده باشد و مانند بسیاری از چیزهای سرگرم کننده زندگی، این هم قرار است با عمل جراحی کم تهاجمی سوزاندن رگ‌های واریسی پا به وسیله امواج رادیویی شروع شود.